خدمتتون. خب این شورا یکی یا از مهمترین متولیان امر فرهنگی، همونطور که توی وظایف شورا ما میبینیم که از ابتدا که یک فرد ایرانی با کد ملی ایرانی در این کشور به دنیا میاد، باید وظیفه تعلیم و تربیت ورزم به خدمتتون محتوای فرهنگی برای اون فرد وجود داشته باشه، تا همون جور که آقای دکتر گفتن، تا فکر حالا ایشون توی تحصیلات فرمودن تا مقطع دکترا، من فکر میکنم تا زمانی که از این دنیا بره،
بله.
یا لااقل تا زمانی که شهروند جمهوری اسلامیه. اما خب ما خالی از این قضیه هستیم، همونطور هم که تا اینجا مصادیقش رو ورزم به خدمتتون به نکته هایی در مورد این قضیه صحبت کردیم. همونطور که شما فرمودید، این کار هم نه تنها فرهنگ، هیچ کدوم، نه اقتصاد ما، نه سیاست ما، هیچ کدوم دستوری قاعدتا اداره نمیشه، بلکه به تدبیری بیش از دستور نیازه. بعضی از مسئولین رو ما متاسفانه میبینیم تو حوزه های مختلف که صحبت میکنن، اصلا این فکر میکنم تذکر خود مقام معظم رهبری هم بود، میگفتن مثلا خب شما الان دارید به کی دستور میدید؟ خب خودتونید که باید اجرا و عمل و تدبیر و فکرش رو انجام بدید. پس در نتیجه ما نباید این قضیه رو خالی از معنا کنیم، یعنی منظورم اینه که نباید فرهنگ رو خالی از معنا کنیم. شما دقیقاً ببخشید به مسئله ادیان یا دین و عرضم به خدمتتون عرفان اشاره کردید.
من اینجا یک پرانتز باز رو، من منظورم دقیقاً این بود، ما پرداختیم به این که سیاست گذاری ها باید چنین باشد، مجریان باید مجرب باشن، تخصص های لازم، اینا درسته
دقیقا.
یعنی ما بهش پرداختیم تا اینجای برنامه البته، ولی ما این طرف قضیه رو نمیتونیم واقعا رها کنیم. الان نظر شخصی بنده است که بالاخره یک معلم باید مطالعه داشته باشه، باید این قضیه فرهنگ رو خوب دریافت کرده باشه. ما متاسفانه وقتی میگیم فرهنگی به معلم دینی یه نگاه میکنیم، ولی گویا معلم فیزیک، معلم زبان، معلم شیمی، معلم ریاضیات، گویا اینا مسئولیت فرهنگی ندارن. این تفکیک خیلی اشتباه است، در حالی که همه معلمین الگو هستن. چرا؟ چون وجه مشترک رو ما میگیریم فرهنگ،
دقیقا.
یعنی تمدن، تاریخ، ایران، بزرگان اندیشه، تاریخ حکمت ما، تاریخ فلسفه ما، یعنی رفتار، گفتار، اندیشه، این همه معلمی تو این موضوعات مسئولیت دارن، فقط تدریسه نیست. میخوام بگم یه معلم فیزیک، یه معلم دینی هم میتونه باشه، از اون جهت که یه دیندار هم هست، یا میتونه اهمیت دین رو متذکر باشه در حوزه فرهنگ، یا اخلاق، یا مبانی فلسفی یک معلم فلسفی باید در مدرسه خودش رو نشون بده. تو اینجاها به نظر شما ما نقطه ضعف نداریم؟ حالا غیر از اون مسئولین و مدیران، بحثش جداها، تو حوزه معلم و استاد دارم.
دقیقاً.
یعنی ما اینا رو مسئول از اجتماع ندونیم یه وقتی.
دقیقاً همینطوره. آقای دکتر، شما که مسئله ادیان و عرفان یا دین و فلسفه و عرفان رو فرمودید، دقیقاً می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم. متأسفانه امروز این مباحث، همونطور که شما هم مستحضر هستید، عرضم به خدمتتون یک مباحثی که انگار فقط یک رشته‌ای یا یک مطالعه، شاید بشه میان رشته‌ای، و عرضم به خدمتتون یک تخصصیه که حالا اگر کسی بخواد دین مدار باشه یا توی این قضایا تفکری بکنه یا فکری بکنه، ورود پیدا میکنه. یعنی اون دین، اون عرفان و یا اون فلسفه اصلاً وارد زندگی روزمره ما توی هر نقشی که هستیم نشده، و قاعدتاً وقتی که وارد اون انتزاعیات یا اون مبانی، دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. یعنی اون دین یا عرفان یا فلسفه اصلاً به سبک زندگی تبدیل نشده برای ما، و اینه که ما رو
دوچار... یا معلمین کاربردی بحث نکردن.
بله همینطوره. و اینه که مشکل ساز شده. یعنی همه ما به یک سری از وجوه مشترک در دین و فرهنگ و عرفان و فلسفه همون تا حدودی واقفی.
خب یه علت شد این باشه ما روی کرده بین رشته‌ای رو تقویت نکردیم. بله. مثلا یه کسی که اقتصاددانه یا دانشجوی اقتصاد یا دکترای اقتصاد داره، استاد اقتصاده، یه کسی هم استاد فلسفه، از یکم استاد مثلا فرهنگ، حوزه فرهنگ یا علوم اجتماعی یا علوم سیاسی است. اینکه فرهنگ با اقتصاد چه نسبتی داره، این در واقع در قالب یک تدریس یه درس گفتار در نیامده که یه استاد اقتصاد بدونه که اقتصاد بدون فرهنگ یعنی چه، یک انسان هم که فرهنگی بدون نقش اقتصاد کجاست. یعنی این دوتا یک دیگر رو نتونستن تکمیل کنن به یک ایده مشترک تبدیل بشه، هر کدوم در جزیره ای عمل
کرد. دقیقاً همینطوره. یکی آقای دکتر دقیقاً همین فرمایش شما درسته. دیگری که من بهش میخواستم به صورت مصداقی اشاره کنم از تجربیاتی که ما توی این 40 و اندی سال نظام جمهوری اسلامی داشتیم. من متاسفانه البته تجربه زیسته زمان جنگ رو نداشتم و بعد از جنگ اصلا به دنیا اومدم. اما اون چیزی که از فرهنگ اون مردم میبینم، اصلا سبک زندگی مردم آمیخته شده با فرهنگ ایثارگری و شهادت بود. یعنی در خانواده ایرانی شما نمیدیدید، حالا با هر سلیقه زندگی که داشتن و با هر شرایطی که داشتن، شما نمیدیدید که این فرهنگ گویی وارد نشده باشه.
بله.
تا اونجایی که با هر دین و اعتقادی ما اقلیت‌های مذهبی رو داریم که توی این شکوه و این عظمت که این ارزم فرهنگ ایثار باشه شرکت کردن و ارزم به خدمت شما حتی شهدای توی این خانواده ها رو میبینیم. یعنی چی؟ یعنی اون فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یکی از المان‌های دینی و عرفانی ما وارد سبک زندگی مردم شده بود.
برسه.
اون از خودگذشتگی یا اون چیزی که ما با عنوان سکریفایس یا قربانی یا ارزم به خدمتتون معنای فدیه یا هر معانی دینی، بار دینی یا عرفانی که شما میتونید روی این قضیه بگذارید. امروز شاهد چی هستیم؟ امروز شاهد این هستیم که متاسفانه زندگی های فردی ما خالی از این معناست. حتی دیگر اون دیگر اندیشی یا دیگر خواهی و ارزم به خدمتتون مفاهیمی از این دست رو نداریم متاسفانه توی زندگی های فردی خودمون. به قول شما اون معلم تا تجربه زیستش ارزم به خدمتتون ایثار یا قانونی زندگی کردن یا اخلاقی زندگی کردن نباشه، چجور میتونه اون رو به بچه ها یاد بده؟
یعنی این تحول ابتدا باید در شخصیت استاد و معلم.
همینطور.
خب من عرضم همینه. ببینید یک معلم مثلا یا یه استاد چقدر باید به دانشجو متذکر بشه یا در حقیقت باب معرفتی رو طوری باز بکنه که ما همه باید برای ایران یا برای فرهنگ ما که غنی هست و دنیا امروزه واقعا فرهنگ و تمدن و ظرفیت‌های ایران رو در سانسور خبری قرار داده که در جهان منتشر نشه.
بله.
چون میدونه ایران کشوری است که هم فرهنگ سازه، هم تمدن سازه، هم میتونه خودش رو از بحران‌ها نجات بده به دلیل منابع انسانی که داره و سابقه تمدنی که داره و میتونه اینها رو ظرفیت سازی بکنه. برای همین ایران رو رها نمی‌کنن که این فرهنگ خودش رو سری پیدا نکنه و فرهنگ‌های دیگر رو میخوان هی جایگزین بکنن. خب عرض من اینه که ما درسته نقد کردیم و به تناسب وقتی که امشب داشتیم خیلی سریع بیان شد همه اینها، ولی مسئولیت جامعه فرهنگی، استاد، دانشجو و افرادی که شما اشاره کردی رو سلب نمی کنه. یعنی فرهنگ با همت عمومی شکل می گیره. اگر استاد به وظیفه فرهنگیش عمل نکنه، دانشجو عمل نکنه، دانش آموز عمل نکنه، خانواده همچنین یا رسانه ملی همچنین و تا دانشگاه و مبلغین روحانیون آحاد جامعه، یعنی یک همت ملی میخواد و این میتونه حتی اگر وظایف ما درست انجام بدیم بهتر میتونیم از مدیران مطالبه بکنیم. ولی اگر خود ما هم انفعالی رفتار بکنیم همون چیزی میشه که آقای دکتر منصوری اشاره کردن که حالا اون هر چی سیاست گذاری بکنه ابتر میمونه وقتی میرسه به اجرا. به نظر میاد که این تذکر وارده که متوجه اونهایی هم که کار فرهنگی میکنن، حالا کار فرهنگی منظورم مسئول فرهنگی نیست، بلکه اونایی که فرهنگ سازن، معلم، استاد، دانشجو، محقق، پژوهشگر، روشنفکر، مبلغ، اینها هم باید به روز باشن و نیازهای فکری روز رو تأمین کنن، ضمن اینکه باید با فرهنگ دنیا آشنا باشن که فرهنگ دنیا کجاش خوبه، کجاش با فرهنگ مترقی ما متناسبه. این داد و ستد ها هم خیلی خوب است، اگر اونور هم نشناسیم طبیعتا نمیتونیم واردات رو خوب متوجه بشیم و به تناسب نیازهای فرهنگی رو رفع بکنیم یا تولید محتوا بکنیم.
بله همینطوره.
حالا جناب عالی به عنوان متخصص تو این حوزه خلاهای فکری در دانشگاه کجاها بیشتر میبینید تو این حوزه رو؟
بله دقیقا همینطوره. به قول فرمایش شما آی دکتر، خلاهای فکری در دانشگاه دقیقا اونجایی پیش میاد. حالا شما فرمودین که حالا متصدیان فرهنگی منظورمون فقط مدیران فرهنگی نیست، از اونجایی پیش میاد که عرضم به خدمتتون اون فرهنگ و اون فرهنگ سازی که باید توی هم دانشگاه هم توی آموزش پرورش ایجاد بشه اصلاً دغدغه افراد حاضر در دانشگاه نیست، یا اصلاً دغدغه افراد حاضر یا حداقل اکثریت یا اتمسفر و جو وزارت آموزش پرورش و یا عرضم به خدمتون دانشگاه به این سمت نیست. یعنی بستر اصلاً
خب
فراهم
این
نیست.
این میشه اسمشو گذاشت شکاف بین متولیان و نخبه هایی که میخوان فرهنگسازی بکنن.
بله.
این رابطه دو طرفه نشده دیگه.
بله بله همینطوره. یعنی اون رد و بدل کردنه یا امکان این عرضم به خدمتون فعالیت وجود نداره، که عرضم به خدمت شما ما می دیدیم الان انسانی ترین مسئله که این چند ماه گذشته ما باهاش مواجه بودیم عرضم به خدمت مسئله غزه و فلسطین بود. خب هم من هم و شما توی یک جای مشترک داریم توی دانشگاه کار می کنیم. عرضم به خدمت شما که شما چه چیزی، چه فرهنگ سازی، چه تبلوری از فرهنگ ما توی دانشگاه در مورد این موضوع خاص دیدید؟ مگر یک چیزی که عرضم به خدمت یک بیلانه کاری پر بشه، حالا یک مسئول فرهنگی یا یک بسیج مثلا یک بیلبوردی بزنه و اینها، در صورتی که حالا من با دانشگاه های خارج از کشور حالا عرضم به خدمتتون به مصداقی مثلا با دانشگاه های لبنان در ارتباط بودم، اونجا اینقدر این فرهنگ مقاومت به صورت خودجوش توی دانشجوها توی اساتید و اینها بود که بعضا خودشون اصلا دست به کارهایی میزدن، میتینگ هایی برگزار میشد عرضم به خدمتتون و حالا مسائلی که از این دست بود. ولی اصلا این مسئله رو ما متاسفانه توی نهادهای آموزشی و پرورشیمون نمیبینیم و در یک جمله بخوام بگم اینه که خود اون استاد یا خود اون معلم اصلا فرهنگی زندگی میکنه که بخواد اون فرهنگ رو به دانشجو و دانش آموزش منتقل کنه یا خیر. از من مثلا سوال میکردن حالا با توجه به این که یه مقداری دغدغه پوشش دانشجوها توی دانشگاه به وجود اومده بود، گفتن که شما به عنوان مثلا کسی که سر کلاس میرید چه کار میکنید؟ گفتم من سعی میکنم چه در مورد این موضوع و چه در مورد ما بقیه قوانین انقدر رفتارم مطابق با اون قانون باشه و انقدر خودم در مراقبه با این قضیه قرار بگیرم که اون دانشجو متوجه بشه، وگرنه نه این که از لسان من و یا
نحوه وضو گرفتن امام حسن و امام حسن غیر مستقیم منتقل میکنه، خب اثر بیشتری هم داره. به نظر میاد که بالاخره رسانه های غربی، حالا ما که به قصور داخلی اشاره کردیم ولی واقعیت دیگه هم هست و اون این هستش که هم در واقع بودجه‌های خیلی کلان اختصاص پیدا میکنه به تأثیر فرهنگی در یک کشور و خب کار کرده غرب توی هویت ملی تضعیف بکنه تو این قضیه یا بحث فرهنگی. ما حتی دیدیم که خیلی یه سری از اساتید دانشگاه هم در واقع در بحث قضیه که شما گفتید که خب دیگه الان بحث جهانی شده دیگه در کشورهای اروپایی و آمریکایی، یعنی باید بری اون فرهنگ‌ها چطور خودجوش به یک باوری رسیدن که این تبدیل شد به یک فرهنگ مطالبه جهانی و خب اومدن خیابون‌ها جمعیت میلیونی و صدها هزار جمعیت، ولی در داخل گاهی دیدیم که یه سری از اساتید هم اینجا موضع انفعالی گرفتن یا عکس گرفتن، یعنی یه مقدار در واقع اگر یه مقدار راحت میشدن میگفتن خب اسرائیل حق داره، داره دفاع میکنه از خودش، انگار مثلا این حرکت دیروز بوده یا هفته اکتبر بوده در حالی که 75 سال این نبرد ادامه داشته. خب این تبدیل نشد به یک آگاهی نسل 80 و 90 که در جریان فلسطین نیست، ولی چقدر مدارس ما تونسته اینو تفهیم کنه در طول این 12 سال که اون حالا دانشجو که اومده تو دانشگاه گویی اون زیرساختای فکری اونقدر تفهیم نشده تا این بتونه تحلیل داشته باشه. در دانشگاه هم اساتید احساس مسئولیت نکردن نسبت به یک مسئله جهانی، یعنی یه استاد مثلا عرض کنم که زبان یا فیزیک یا تاریخ یا مثلا یه استاد حالا تاریخ که تقریبا مرتبطه یا استاد شیمی یا زیست‌شناسی یا پزشکی یا حالا استاد مثلا آیتی شاید اصلا به این موضوع نتنها نپرداخته بلکه اصلا اجازه پرداختن هم شاید بعضی از کلاس‌ها داده نشده یا انفعالی عمل شده یا موضوع، مگر یه دانشکده که حوزه کاریشون این بوده مثل الهیات و اینها یا اساتیدی که تو این حوزه مقدار خواهی نشان بده این شکافه، یعنی این وحدت تربیع در دانشگاه ها نمیتونه در مقابل مسائل مهم جهانی که مرتبط با بشریت حداقل این تبدیل بشه به یه گفتگو و گفتمان. این خودش یعنی کار فرهنگی دقیق نشده یا خلأ برنامه‌های مؤثر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه هاست و یا متولیانی که تعریف کرده رو نتونستن این رو تبدیل بکنن به یک فرهنگ آکادمیک.
بله همینطور
که این بتونه تأثیرگذار باشه. توقع این بود که دانشگاه های ایران دقیق‌تر بتونن وارد این مسئله بشن و یک مسئله بشری رو بتونن فرهنگ سازی بکنن، چطور باید کرامت انسان‌ها حفظ بشه، اینا مسائل فرهنگی است. خیلی ممنون خانم دکتر، به عنوان پرسش پایانی یا مبحث پایانی اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، یکی دو تا نکته هست درباره مسئولیت در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی و بحث فرهنگ. به نظر میاد که در این خصوص یکیشو اگه وقت بکنیم ما بپردازیم، من اینو میخوام بیارم این نکته رو که بحث تعامل بود، تعامل فرهنگی با جهان با دنیا. خب ما اگه بخوایم با کشورهای پیشرفته او مثلا حالا پیشرفته که نه اصلا ملل مختلف، حالا این فرهنگ بحث پیشرفته و اینا نداره چون بشریت منظور ما هست، الان مثلا در مراکز علمی تا مثلا بحث غربه فکر میکنن غرب چون در تکنولوژی مثلا توسعه یافته حتما در مسائل انسانی و تمدنی و فرهنگی و مبانی باورهای دینی هم مثلا جلو هستن، یه نوع در واقع اون خود باوریه، نمیخواستم بگم ناباوری یعنی شاید درست نباشه، اون خود باوریه ضعیف شده و ما متوجه نیستیم که این فرهنگ ما غنیه، تحت تأثیر فرهنگ ها قرار میگیریم و یکی از همین دلایل مهاجرت یه بخشش اقتصادی، یه بخشش هم پرستیژ هاست، یه بخشش هم مثلا یک رویکردهای دیگری، مثلا اونجا آزادی هست، اونجا انسانیت تعریف دیگری داره، یعنی این فراموش کردن داشته ها خیلی تونسته در حقیقت تأثیر گذار باشه. به عنوان نکته پایانی اگر یک جمله، چون وقت ما تمام شده، یک جمله داشته باشید که تو این حوزه هم باید چه استراتژی رو لحاظ بکنیم که انفعالی عمل نکنیم چه خواهد بود؟
خواهش میکنم آقای دکتر، من اگر بخوام در یک جمله این فرمایش شما رو بگم چه راهکاری به نظر من میرسه، ما راهکاری جز گفتگو بین ملل مختلف و گفتگوی داخلی نخواهیم داشت. نه صرفا غرب همه چیزش بده، نه صرفا ما همه چیزمون درسته و عرضم به خدمتتون قابل تایید ایده در ایدئال خودمون قرار داریم.
بر مبنای آگاهی تعامل کنیم.
دقیقاً همینطوره.
خیلی ممنون، تشکر از اینکه فرصتتون رو اختصاص دادید به ما. بحث خوبی بود از نظر ما، امیدواریم که شنوندگان هم براشون مفید باشه. از اتاق فرمانم تشکر و قدردانی میکنیم، خدمت شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه ما بودید و تا برنامه دیگه خدا نگهدار.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir.
سهم من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیونی فلسطین برگزار می شود.
این نسل قریب ان شاء الله.
ان شاء الله هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم.
وانا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقمندان خوش‌ذوق می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده، فقط تا 30 آذر فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جایزه نفیس این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه ای است.
حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصدان جانب سرزمینتان.
آه. آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
میان برنامه گفتم گفت تو این فرصت آماده پخشی که به اتفاق میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست و ربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بحث حقوق اجتماعی که ما به وجود میاریم یا خدای نکرده برگردنمون میاد از باب کارهای اشتباهی که انجام میده.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
خیلی از مردم یا خیلی از افراد احساس میکنن که به هر طریقی میتونن در حقیقت یک مسئله ای رو ایجاد بکنن و یک مالی از مردم رو بگیرن بدون اینکه هیچ بازده خاصی داشته باشه. مثل اکثر این حالا جشنواره‌ها، اکثر این مسائلی که به وجود میارن، یک حق مثلا ثبت نامی رو میگیرن، بعد به تعداد زیاد، بعد از بین اونها یه قرعه کشی یا یک مثلا جایزه یا یک چیزی رو قرار میدن و یک میشه گفت مالی جمع میشه بدون اینکه مشخص بشه در حقیقت دقیقاً برای چه موضوعی این مال جمع شده. و افرادی هم که میدن با یک امید واهی این کار رو انجام میدن که در حقیقت شاید یک موضوعی براشون اتفاق بیفته. این در حقیقت حق الناسیه که میتونه گردن اون افرادی که این موضوعات رو راه میندازن به وجود بیاد که خب برای چه این موضوع اتفاق افتاده، اصلا چون برای چه این کار رو راه انداختی. و اینها میتونه دقیقاً بیاد تو اون حوزه حق الناس ما قرار بگیره. واقعا هدفمون چیه؟ واقعا آیا اون پولهای اضافه‌ای که میمونه و اونها جزو سود کار حساب میشه؟ اصلا جزو چه چیزی حساب میشه؟ اینکه من بیام پول مردم رو به بهانه های مختلف بگیرم، یه بخشی از اون پول رو بهشون برگردونم و یک بخش بزرگیش دست خود من بمونه بدون هیچ عنوانی. اون عنوان اون چیه؟ من آیا برای سود اون کار رو کردم؟ آیا برای مثلا پیشرفت چیزی اون کارو کردم؟ یا همش میخواد بره تو جیب چند نفر آدم؟ خب اون پولی که داده شده، اون عملا میتونه حق الناس بشه برای اون افرادی که اون پولها رو میگیرن و کاملا هم باید بدونن که و مواظب باشن که مسائل حالا شرعی این داستان رعایت بشه که حق الناسی گردن اونها قرار نگیره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت. از اون روزی که گندم خورد ببین چی میشه، اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظر